16 در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. ۲۶ خرداد 1402 خورشیدی برابر با 16 همه ماه ژوئن 2023 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
پروانه سلام می‌کنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. همزمان با گزارش‌ها درباره تشدید فضای امنیتی و قطع اینترنت در زاهدان روز جمعه پس از نماز جمعه اهل سنت، مردم در خیابان‌ها شعارهای ضد حکومتی سر دادند. به گزارش وبسایت هالوش، در روزهای اخیر نیروهای نظامی از استان‌های همجوار به سیستان و بلوچستان اعزام شدند و روز جمعه هم علاوه بر برپایی ایست‌های متعدد بازرسی در شهر زاهدان، دسترسی به اینترنت از صبح با اختلال همراه بود و با شروع خطبه‌های مولوی عبدالحمید به طور کامل قطع شد. وبسایت‌های بلوچ همچنین ویدیوهایی از پرواز از هلیکوپتر نظامی بر فراز مسجد مکی، محل برگزاری نماز جمعه اهل سنت زاهدان خبر دادند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، به خبرگزاری دانشجو گفته است که از 29 دوربین و دستگاه نظارتی آژانس که به دلیل اجرای قانون مصوب مجلس برچیده شده بودند، حدود یک سوم از آنها بار دیگر فعال شدند.
اگر کلی بخوام بگیم یک سوم از دوربین‌های جمع‌آوری شده بوده که حدوداً 27 تا ما دوربین داشتیم به اضافه دو تا دستگاه بود. ما الان حدود 9 تا یا 10 تا دوربین توی نتنز داریم.
برچیده شدن دوربین‌ها در پی تصویب قانون موسوم به اقدام راهبردی در مجلس در آذر ماه 99 صورت گرفت. با این حال در هفته‌های اخیر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی با این توجیه که دوربین‌ها به صورت آفلاین فعال شده اند، هر گونه تخطی از قانون مجلس را رد کردند. خبر راه اندازی دوباره دوربین‌های آژانس در حالی منتشر می‌شود که در روزهای اخیر رسانه‌های بین‌المللی گزارش‌هایی درباره مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا منتشر کردند. در خبر دیگر، سپاه پاسداران اعلام کرد صبح جمعه در جریان درگیری با افراد مسلح در شهرستان هامون در شمال سیستان و بلوچستان، دو تن از افراد مسلح و همچنین یک نیروی بسیجی کشته شدند. اطلاعیه قرارگاه قدس سپاه پاسداران جزئیاتی از این درگیری ارائه نکرده و فقط طرف مقابل را اشرار مسلح خوانده است. این اطلاعیه همچنین با اشاره به بازداشت 6 تن از آنها با عنوان مرتبطین با اشرار نام برده است. دو روز پیشتر هم سپاه پاسداران از حمله به یک تیم مسلح در سیستان و بلوچستان و کشته شدن دو تن از آنان خبر داده بود. احمد رضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، عصر پنجشنبه بار دیگر تهدید کرد برای زنان و دخترانی که به گفته او در فضای مجازی کشف حجاب می کنند یا افرادی که دیگران را تشویق و بی‌حجابی را ترویج می کنند، پرونده های قضایی تشکیل می شود. آقای رادان در جمع خبرنگاران استان قم گفت موارد آنلاین از طریق طرح موسوم به ناظر 4 پیگیری می شود. او افزود در همین زمینه برای برخی از افراد مشهور پرونده های قضایی تشکیل شده و برخورد های لازم در حال انجام است. تهدیدهای مکرر مقام‌های تندروی جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب در حالی است که نافرمانی مدنی زنان و دختران در مقابل پوشش تحمیلی حکومت به شکل گسترده‌تری در حال گسترش است. یک مقام امنیتی میگوید فردی که شامگاه پنجشنبه به سوی ورودی زندان اصفهان تیراندازی کرد، ساعاتی بعد در شهرستان دلیجان هدف شلیک ماموران قرار گرفت و کشته شد. مشتبه جمالی، فرمانده انتظامی دلیجان، بدون اشاره به جزئیات گفت که تیراندازی به سوی زندان اصفهان از داخل خودرو انجام شد و ساعاتی پس از آن که مهاجم از محل گریخت، ماموران انتظامی در شهرستان دلیجان او را با شلیک گلوله متوقف کردند، اما او در بیمارستان جان باخت. جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده. زندان مرکزی اصفهان در محله دستگرد این شهر واقع شده و شماری از زندانیان سیاسی هم در بندهای مختلف این زندان نگهداری می شوند.
ممنونم از تو مهدی. مهدی طاهباز با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. جمعه دیگر در زاهدان مولوی عبدالحمید میگوید نمیتوانید فریاد زنان را خاموش کنید. به پرونده هسته‌ای تهران و حواشی مربوط به آن نگاهی داریم. نیویورک تایمز میگوید یک توافق بدون سر و صدا در جریان است. و به واکنش کشورهای عربی به احتمال توافق هسته‌ای بین تهران و واشنگتن نظری خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. به روال هر جمعه امروز نیز زاهدان شلوغ شده بود و مردم به خیابان ها اومده بودند. مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی های ایران از عدم رعایت حقوق زنان توسط نهادهای حکومتی، آزار بهائیان و حمله به برنامه های بزرگداشت برای کشته شدگان در سخنرانی های پیش از نماز جمعه انتقاد کرد. عبدالحمید در سخنرانی هفتگی خودش خواستار آزادی زنان بازداشت شده و زندانیان سیاسی شد. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که نگاهی داشته به جمعه دیگر در زاهدان. فرشته، از امروز برامون بگو، ظاهراً با قطعی اینترنت همراه بوده جمعه زاهدان.
همینطوره پروانه، امروز 37 جمعه بعد از جمعه خونین زاهدان یعنی 8 مهر هست که در همه این جمعه ها مردم سیستان و بلوچستان در زاهدان تظاهرات کردن، شعارهای ضد حکومتی سر دادن و در همه این جمعه ها هم مولوی عبدالحمید از عملکرد حکومت در سرکوب معترضان و نحوه حکومتداری به شدت انتقاد کرده. امروز اینترنت زاهدان در سایه جو امنیتی سنگینی که بر این شهر حاکم بود از ساعت 10 صبح دچار اختلال شده بود، همزمان با سخنرانی مولوی عبدالحمید به طور کامل قطع میشه و همزمان با اون ویدیوهایی منتشر شده که هلیکوپترهای نظامی رو در فراز آسمان زاهدان و همچنین بر فراز آسمان مسجد مکی نشون میده که در حال گشت‌زنی هستن. هالوش که خبرگزاری هستش که مشخصا اخبار سیستان و بلوچستان رو منتشر میکنه، گزارش داده که در همه مبادی ورودی و خروجی زاهدان نیروهای نظامی حضور داشتن و در کنار اینها علارغم این فضای امنیتی که وجود داشت، ما معترضان رو دیدیم که بعد از سخنرانی مولوی عبدالحمید به خیابون اومدن. ما بریم زاهدان و صدای زاهدان رو بشنویم، صدای معترضان رو. این صدای مردم معترض امروز در زاهدان بود بعد از سخنرانی مولوی عبدالحمید که شعار ترک و بلوچ و آذری، عدالت و برابری، می جنگیم ایرانو پس می گیریم و شعارهای دیگری سر دادن، علیه خامنه ای، شعار مرگ بر خامنه ای سر دادن، خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدن و همزمان پلاکارتهایی که در دست داشتن پلاکارتهای مفهومی بود که ملت بلوچستان لایق احترامن، نه سرکوب و اعدام، اوین شده دانشگاه، تهران شده بازداشتگاه و ما خواستار اتحاد با لرستان، کردستان، آذربایجان، اهواز، ترکمن صحرا و کاسپیان هستیم، در کنار هم غیر قابل شکستیم.
فرشته، مولوی عبدالحمید در روزهای گذشته ممنوع الخروج شد از کشور برای رفتن به حج. خیلی پیش بینی می‌کردند که نماز جمعه امروز پرتنش باشه. ظاهرا از شهرهای دیگه هم نیروهای امنیتی حاضر شدن در زاهدان. از جو امنیتی در این شهر برامون بگو.
دقیقاً همینطوره پروانه. دو روز پیش که پایگاه اطلاع رسانی دفتر مولوی عبدالحمید اعلام کرد که طبق برنامه‌ریزی و نوبت قبلی، مولوی عبدالحمید امسال به عنوان زائر قصد رفتن به حج داشته، اما برخی از مسئولان وزارت اطلاعات جلوگیری کردن، مخالفت کردن. از همون موقع گزارش‌های منتشر شد مبنی بر این اعزام نیروهای نظامی از استان‌های همجوار به زاهدان، به سیستان و بلوچستان. ویدیوهایی هم منتشر شده که نشون میده چندین دستگاه خودروی نظامی به اصطلاح ضد شورش از کرمان به سمت زاهدان حرکت کردن، رفتن زاهدان و فضای بسیار امنیتی، جو بسیار سنگین امنیتی بوده از دو روز پیش تا الان که اوجش دیگه امروز بوده. به نظر میرسه که حکومت تصور میکرده که به دلیل جلوگیری از سفر مولوی عبدالحمید امکان داره معترضان حالا اقدامی بکنن یا اعتراضات شدت بگیره و این تمهیدات رو اندیشیده. اما یه اشاره هم بکنم به تو، اشاره کردی به صحبت‌های مولوی عبدالحمید، مشخصا گفته تا زنان به جایگاه خود نرسند فریادشان ادامه داره و مشغول شدن به معلول تا زمانی که علت برطرف بشه فایده‌ای نداره. زنان و زندانیان سیاسی رو آزاد کنید و به زنان حرمت و بها دهید.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به جمعه دیگر در زاهدان.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که از 29 دوربین و دستگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از سایت‌های اتمی ایران جمع‌آوری شده بود، 10 دوربین دوباره در نطنز فعال شده است. بهروز کمالبندی در ادامه تصریح کرده که اطلاعات ذخیره شده در دوربین‌ها نزد ایران خواهد ماند و تا رسیدن به توافق آژانس به آنها دسترسی نخواهد داشت. خبر راه اندازی دوباره دوربین‌ها در سایت‌های هسته‌ای پس از آن منتشر شد که روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه از قول مقامات رسمی ایران، اسرائیل و آمریکا که به نام آنها اشاره نشده گزارش داد که دولت جو بایدن در حال مذاکرات بی سر و صدا با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای و مبادله زندانیان است. در گفتگو با سعید جعفری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن ایتالیا، از او پرسیدم چه اتفاقی در فضای روابط میان ایران و آمریکا حول محور برنامه هسته‌ای در جریان است.
به نظر من اتفاقی که در حال رخ دادن هست اینه که طرفین بر اساس منافع و تهدیدات متفاوت به این نتیجه رسیدند که یک نوع آتش‌بس سیاسی یا توافقی غیر رسمی و غیر مکتوب میتونه هزینه های کمتری رو برای دو طرف داشته باشه، ضمن اینکه امتیازاتی رو هم به همراه داره. ما اگر که گزارش نیویورک تایمز رو مبنا قرار بدیم، در واقع به نظر میرسه که اظهارات مقام های امریکایی که گفته میشه که در خصوص برنامه هسته‌ای ایران گفتگویی ندارن درست است. در واقع اتفاقی که افتاده اینه که ایران فقط امتیازاتی رو در خصوص برنامه هسته‌ایش به طرف مقابل داده و امریکا در قبال مسئله آزادسازی گروگان‌ها امتیازات کوچکی مثل بحث آزادسازی منابع مادی رو داده که این آزادسازی منابع هم البته تحت نظارت‌هایی خواهد بود و صرفاً صرف امور بشر دوستانه میشه. اگر بخوایم این رو بیشتر مورد تحلیل قرار بدیم و عرض میکنم بازم اگر ما باید در واقع شرایط رو بر مبنای اون چیزی که نیویورک تایم توضیح داده مبنا قرار بدیم، به نظر میرسه که از سمت جمهوری اسلامی ایران غنی‌سازی 60% در واقع به نوعی مورد رسمیت قرار گرفته و تونسته این رو به صورت دوپاچو از غرب و امریکا بگیره، به این دلیل که ایران تاکید میکنه و تعهد میده که بیش از 60% غنی‌سازی نخواهد کرد، ضمن اینکه ایران پای توافقی رو امضا نمی‌کنه که اگر فردا رئیس جمهور دیگری در امریکا سر کار اومد و خواست از این توافق خارج بشه، ایران مجبور باشه هزینه سیاسی رو براش پرداخت کنه، مشابه اتفاقی که در دوران آقای ترامپ رخ داد. فرآیند فروش نفت به همین صورت کجدار و مریض ادامه پیدا می‌کنه و امریکا هم ظاهراً قرار شده که محموله‌های نفت ایران رو توقیف نکنه. در نتیجه این وضعیت غیر رسمی ادامه پیدا خواهد کرد و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همچنان محروم خواهند بود از فروش آزادانه نفتشون، تحریم‌ها همچنان برقرار میمونه، ولی امریکا وعده میده به طرف مقابل که تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران وضع نمی‌کنه و پرونده ایران هم به شورای امنیت نمیره. در نتیجه من فکر می‌کنم که عدم توازن قابل توجهی بین امتیازات و تعهدات وجود داره و به نظر میرسه اگر این گزارش صحیح باشه، طرفی که بیشتر از این توافق یا معامله سود میبره طرف امریکایی هست نه طرف ایرانی.
سفیر اسرائیل در آمریکا اعلام کرده که دیپلماسی همیشه چیز بدی نیست و میشه برای کنترل تهران از این ابزار استفاده کرد، برخلاف موضع‌گیری همیشگی اسرائیل که مخالف هر گونه توافق و برقراری دیپلماسی بین تهران و طرف‌های غربی بود. با توجه به این صحبت‌ها و همچنین توضیحاتی که شما دادید، چقدر این نشونگر این هستش که تهران امتیازات بسیاری داده در راستای این توافقات پشت پرده؟
بله، من فکر می‌کنم اتفاقاً صحبت‌های مقام‌های اسرائیلی دقیقاً ادامه همین روند هست، به این دلیل که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران امتیازات قابل توجهی رو به طرف غربی میدن. قرار شده که نیروهای نیابتیشون رو کنترل کنن، تنش‌ها با امریکا رو افزایش ندن، دسترسی‌ها به آژانس افزایش پیدا کنه و تمام اینها در مقابل این هست که امتیازی رو هم دریافت نمی‌کنن. تحریم‌ها کاملا سر جای خودشون باقی هست، دسترسی‌های آژانس افزایش پیدا می‌کنه و نگرانی بابت اینکه احتمالاً برنامه هسته‌ای ایران به سمت تسلیحاتی شدن حرکت پیدا کنه بسیار کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه همچنان فرآیند فروش نفتشون به صورت غیر رسمی ادامه خواهد داشت، مجبورن نفتشون رو به قیمت پایین‌تر به واسطه‌ها بفروشن و عملاً نمیتونن هم اونجوری که میخوان به پول‌های بلوکه شده خودشون دسترسی داشته باشن، چون بر اساس این توافق قرار شده که پول‌ها فقط صرف امور بشردوستانه بشه. ضمن اینکه از طرف امریکا اگه بخوایم یه اشاره کوتاهی من بهش بکنم، به نظر من به هوشمندانه بوده رویکرد دولت آقای بایدن، به این خاطر که عملاً در مقابل انتقادات احتمالی جمهوری خواهان سرش بالا خواهد بود دولت آقای بایدن، چرا که اگر که خاطرتون باشه در زمان آقای اوباما این فرایند آزاد کردن زندانی‌ها و ارسال پول‌های بلوکی شده ایران بسیار مورد انتقاد جمهوری خواهان قرار گرفت، ولی الان دولت آقای بایدن میتونه استدلال کنه که پول‌ها رو صرف امور بشردوستانه کرده و تحت نظارت بانکی در قطر خواهد بود یا پول‌هایی که قرار از سوی عراق به ایران پرداخت بشه، در نتیجه اسکناس پول نقد به ایران ارسال نشده که بعدها در ادامه سر از لبنان و گروه‌های مقاومت اونطوری که جمهوری اسلامی ازش یاد میکنه در بیاره.
آقای جعفری، خب ما در دوره حسن روحانی و تیم مذاکره کننده قدم‌هایی رو داشتیم به سمت جلو برای اینکه توافقی صورت بگیره با غرب، توافق نوشته شده و مکتوبی. مقایسه کنیم این چیزی که داره الان اتفاق میفته بر پایه‌ی گزارش نیویورک تایمز و چیزی که در زمان دولت حسن روحانی بود، ایران در این وسط چه چیزی رو از دست داده و چه چیزی به دست آورده؟
من فکر میکنم تنها چیزی که احتمالاً ایران به دست آورده توی این ماجرا این هست که غنی‌سازیش رو تونسته به سطح 60% برسونه. ولی جالب، آقای خامنه‌ای وقتی که بعد از توافق سال 2015 برجام صحبت‌هایی در خصوص مذاکرات بین ایران و غرب و به ویژه امریکا مطرح شده بود و دولت آقای روحانی به دنبال این کار بود، آقای خامنه‌ای در سخنرانیش علناً گفتش که ما برجام دو و سه نداریم و تندروها در ایران بسیار حمله کردن به دولت آقای روحانی برای اینکه احتمالاً به دنبال نوعی مذاکره بر سر مسائل منطقه‌ای با امریکا هست. اما اگر اون اتفاق میافتاد شاید روند تعاملات و تنش‌های بین ایران و امریکا به سمت دیگه ای میرفت، حتی در دولت آقای ترامپ، اما اون اتفاق نیفتاد و الان جالبه که بدون اینکه در واقع ایران امتیازی رو دریافت کنه و بدون اینکه توافق مکتوبی در کار باشه، ایران عملاً امتیازات قابل توجهی داده. مثل اینکه به عنوان مثال یکی از موضوعات مورد بحث در همون زمان بود که ایران نیروهای نیابتی خودش رو کنترل کنه و از حمله به پیمانکاران امریکایی پرهیز کنه. الان به نظر میرسه اگر گزارش نیویورک تایمز رو مبنا قرار بدیم، تمام این تعهدات رو ایران داده و در مقابل هیچ چیزی هم دریافت نکرده.
گفتگویی بود با سعید جعفری، تحلیلگر مسائل بین الملل، ساکن ایتالیا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما خبرها از مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافقی متعلق به فعالیت‌های هسته‌ای تهران در رسانه‌های جهان عرب بازتاب وسیعی داشته. همکارم ایلیا جزائری از امارات متحده عربی همراه ماست. ایلیا، بازتاب مذاکرات ایران و آمریکا در مطبوعات جهان عرب به طور کلی به چه شکلی بوده؟
به طور کلی تقریبا تمام رسانه‌های جهان عرب به این مذاکرات پرداختن، مذاکراتی که در مکان‌های مختلف انجام شده، چه در عمان انجام شده با میانجیگری مسقط، گفتگوهایی که در طول این چند وقت به راه بوده، چه در دیدار رابرت مالی فرستاده آمریکا در امور ایران با سفیر ایران در سازمان ملل متحد. اما این رسانه ها سعی کردن تحلیلی بدن یا گزارش تحلیلی بدن نسبت به این مذاکرات و اونها رو تفاهم توصیف کردن. مذاکراتی که در جریان هست رو به منظور رسیدن به تفاهم توصیف کردن، تفاهمی که بنابر این رسانه ها به این منظور هست که اولا ایالات متحده و ایران خواهان کاهش سطح تنش هستن یعنی خود و خواسته هایی دارن دو طرف، از جمله محدود کردن برنامه هسته ایران، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و همچنین تبادل زندانیان. این سه محوری هست که بنابر این رسانه‌ها سرش داره گفتگو میشه و تفاهم به این معنی که دولت آمریکا دیگر نیازی نخواهد داشت تا به کنگره مراجعه کنه، چرا که بسیاری از نمایندگان و سناتورها بنا بر رسانه‌های عربی مخالف احیای توافق برجام با ایران هستند و شرط و شروطی دارن که در حال حاضر مهیا نیست زمینه برای فراهم کردنشون. برای همین دولت آقای بایدن به دنبال یک تفاهم با ایران هست، تفاهمی در محدودیت در محدوده دولت‌ها.
ایلیا، تحلیل این رسانه‌ها درباره دلایل سیاست ایالات متحده و اهداف اون در این گفتگوها چه هست؟
تحلیلی که دارن ارائه میدن این هست که ایالات متحده الان درگیر رقابت با قدرت‌های دیگری هست، به خصوص روسیه و چین، به همین منظور به دنبال کاهش تنش‌های در منطقه دیگر از جمله ایران هست. یکی از تحلیلی که ارائه میدن این هست. و ولی مثلا روزنامه الرأی الیوم، یک روزنامه مستقل عربی هست، تحلیلی ارائه داده و اون اشاره کرده به کشف معادن لیتیوم در جهان، اینطور که ایران اعلام کرده این دومین ذخایر لیتیوم جهان رو ایران داره هست. لیتیوم برای آینده جهان بسیار مهم است، منابعی که از اونها برای ساخت خودروهای الکتریکی، برای ساخت موبایل ها و همچنین بسیاری از تجهیزات الکترونیکی استفاده میشه. از این رو این روزنامه معتقد هست که ایالات متحده که از دلایل مسیرش بر کاهش تنش با ایران این منابع لیتیومی هست که در ایران کشف شده، علاوه بر دستاوردهای دیگه که دنبالش هست و علاوه بر تغییر سیاست‌های ایالات متحده در کل منطقه و جهان برای کاهش حضورش در خاورمیانه و افزایش حضورش در منطقه آسیایی برای مقابله با نفوذ چین و روسیه.
تحلیل این روزنامه‌ها درباره مسیری که ایران در حال حاضر داره طی می‌کنه، تغییراتی که در سیاست خارجی خودش داده چه هست؟
تمام معتقدن که ایران داره استفاده میکنه از تحولاتی که جیوسیاسی که در جهان داره اتفاق میفته، تحولاتی که تغییر داره موازین قوا رو تغییر میده، مسئله حضور ایالات متحده در منطقه و مسئله جهتگیری کشورهای منطقه از جمله کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به ارتباط با آسیا، ارتباط با چین و ارتباط با روسیه. اینا همچنین مثلا به طور مثال رسانه 24.ae وابسته به امارات متحده عربی معتقده که ایران حتی در عراق و سوریه حملات خودش رو ادامه داره میده علیه موازنه آمریکایی، ولی که به طور محدود و داره میبینه مثلا بعد حمله که میکنه یک پاسخ محدود از سوی آمریکا هم داره دریافت میکنه و ایران به دنبال این هست. بنا به عقیده این رسانه ها به طور مشخص 24ای معتقد هست که ایران به دنبال این هست که تسریع کنه خروج ایالات متحده از منطقه رو و حفظ کنه نفوذش رو در منطقه و در این حال داره توسعه میده پایگاه های نفوذش رو در منطقه خاورمیانه، منطقه‌ای که بنا بر نوشته این رسانه از زاگرس هست تا دریای مدیترانه، منطقه که جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های گذشته بسیار تلاش کرده نفوذش رو در اون تقویت کنه.
سپاسگزارم. همکارم ایلیا جزائری از امارات متحده همراه ما بود. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در میان تدابیر شدید امنیتی از همایش بین المللی اقتصاد سن پترزبورگ بازدید و با همتای خود از امارات متحده عربی مهمان ویژه این همایش مذاکره کرد. وزیر راه ایران و هیئت همراهش با ارائه طرحی با عنوان راه ایران در این همایش خواستار تسریع اجرای توافق‌هایی شدند که مسکو و تهران به تازگی برای تکمیل مسیر ترانزیتی کوریدور شمال جنوب امضا کردند. آن رئیسکایا گزارش می‌دهد.
مجمع اقتصادی سن پترزبورگ که این روزها برای 26مین بار برگزار می‌شود، بیشتر لقب داووس روسی داشت و با حضور گسترده نمایندگان شرکت‌های بین‌المللی و مقامات ارشد کشورهای مختلف برگزار می‌شد. اما امسال تنها مهمان بلندپایه این همایش محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی است که طی دیدار با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را دوست خطاب کرد. در پی وضع تحریم‌های شدید علیه روسیه، دبی به مهمترین مقصد تجاری و ترابری برای روسیه در خاورمیانه تبدیل شده. ظن این می‌رود امارات متحده عربی در کنار ایران نقش عمده‌ای در دور زدن تحریم‌ها و تأمین کالاها و تجهیزاتی که پس از خروج شرکت‌های غربی در بازار روسیه نایاب یکم یاب شده را بر عهده گرفتند. ایگر لویتین، دستیار رئیس جمهور روسیه و مسئول توسعه کوریدور شمال جنوب، در جمع خبرنگاران گفت:
به دلیل تحریم‌های غرب، تمام مسیرهای لوجستیک در جهان در حال تغییر است و نقش ایران در تقاطع مسیرهای ترابری از شمال به جنوب و از شرق به غرب بیشتر شده. هدف ما این بود این تقاطع در روسیه باشد، اما پس از تحریم ها این تقاطع در جنوب کشور ما خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی ایران از مهمانان همایش بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ است و در حاشیه آن با مقامات بلندپایه روس دیدار و در نشست ویژه کوریدور شمال جنوب شرکت کرد. مهرداد بزرپاش خواستار شتاب بخشیدن به اجرای توافق سرمایه گذاری روسیه در احداث راه آهن رشت استارا شد و با ارائه طرح 6 ماده‌ای از سرمایه گذاران خصوصی کشورهای منطقه برای مشارکت در توسعه زیرساخت و لوجستیک و فناوری های هوشمند در ایران دعوت کرد. او طی سخنرانی گفت:
در زبان فارسی این ابتکار را ایران راه نامیده ایم. راه در زبان فارسی هم به معنای راه و هم به معنای راحل است و تمامی کشورهای منطقه می توانند با استفاده از راه ها در ایران و ظرفیت های ایران که بخشی از راحل است، بخش عمده ای از مسائل ترانزیتی و لوجستیکی خود را حل کنند.
روسیه و ایران دقیقاً 1 ماه پیش توافق امضا کردند که در چارچوب آن قرار است روسیه برای احداث قطعه راه آهن رشت استارا وام دولتی 1 میلیارد 600 میلیون یورویی به ایران ارائه دهد. این قطعه ریلی قرار است تا 4 سال دیگر تکمیل شود. دمیتری سالونیکوف، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است فعلا این طرح صرفاً شعاری بیش نیست.
روسیه ناچار شده به شرق نگاه کند و ایران مایل است از این شرایط نهایت بهره را ببرد، به ویژه که تهران نیز امیدی به لغو تحریم ها ندارد و با چالش های متعدد اقتصادی روبروست. اما به رغم تمایل مسکو و تهران به همکاری، موانع بسیاری پابرجاست و کوریدور شمال جنوب به رغم اهداف بلند پروازانش بسیاری از این موانع را نمایانتر از پیش ساخته. گفته می شود در سال گذشته حمل و نقل بار از این مسیر 60% افزایش یافته، اما حجم این افزایش صرفاً 9 میلیون تن است. مقامات روس از قصد ارسال 10 میلیون کانتینر بار به هند، پاکستان و حوزه خلیج فارس خبر می دهند و این در حالی است که به رغم رشد 3 برابری حمل و نقل بار از این مسیر، این حجم اکنون 22 هزار کانتینر است. نه مقررات حقوقی لازم وجود دارد، نه زیر ساخت و در این شرایط بیمیلی سرمایه گذاران روس برای مشارکت در این طرح قابل توجیه است. کل مبلغی که روسیه باید برای توسعه کوریدور شمال جنوب سرمایه گذاری کند، معادل 3.5 میلیارد دلار برآورد شده. اما احتمالاً بسیار بیشتر خواهد بود. روسیه به دلیل قطع روابط با غرب ناچار است این پول را خود پرداخت کند. به نظر می رسد ایران فرصتی یافته تا به کمک روسیه مشکلات زیرساختی خود را حل کند.
به گزارش خبرگزاری های رسمی روسیه و ایران، در سفر هیئت ایرانی به سن پترزبورگ که غیر از وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی و نمایندگان وزارت خارجه ایران نیز در آن حضور دارند، راه‌اندازی شرکت کشتیرانی مشترک به روسیه، مشارکت ایران در توسعه بنادر روسی در خزر و کانال ولگادون، توسعه مسیرهای جاده‌ای و ریلی در کنار همکاری‌های تجاری، مالی و بانکی و راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها بررسی می‌شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
اما یک عضو شورای شهر تهران میگوید 11000 ساختمان پرخطر در پایتخت باید پلم شود. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر میتونید پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.